سال 83 یادمه ما تو حرم امام‌رضا بودیم، بعد نماز صبح با چند از این رفقای طلبه ما هم با هم دیگه مباحثه داشتیم. بعد توی این قسمت رواقی که هست قبور علما اینا هست، قبر شیخ بهایی و اینها، اونجا نشسته داشتیم مباحثه می‌کردیم، یهو دیدم یه نفر اینجا نشسته قیافش شبیه اهل سنت، شبیه همین بلوچای سمت خودمون بود تو حرم امام‌رضا اینجوری. بعد دیدم یه چهار تا جوون مثلا نوجوون دبیرستانی که داشتن اومده بودن درس بخونن، اینا رو دیده داره با اینا صحبت می‌کنه. من مشکوک شدم، خدای این تو حرم امام‌رضا اومده به بچه‌ش یه من چی داره میگه؟ مشکوک شدم. همینجوری مباحثه می‌کردیم با رفیقمون یه خورده نزدیک‌تر شدیم به این بنده، خب پشت سرش نشسته ببینیم چی داره میگه. بعد متوجه شدم انقدر این پررو شده، اومده تو حرم امام رضا داره در مورد حضرت زهرا شبهه وارد میکنه، و چون میدونه من طلبه محمد میتونم جوابشو بدم، نیومد با من بشینه بحث کنه، رفت سراغ این نوجوان دبیرستانی که هنوز هیچی نمیدونه، هر رو از بر تشخیص نمیده، رفت شروع کرد کنار اون شروع کرد شبهه واردن تو ذهنش. ما رفتیم میخوام نزدیکتر شد، دیدیم نه واقعا داره شبهه وارد میکنه دیگه. ما وارد میدون شدیم نشستیم کنارش دیگه، بعد گفتیم چی داره میگی تو؟ شروع کرد یه شبهات علکی در مورد حضرت زهرا وارد کردن، که یعنی با دو تا سوال جواب دادن سریع جوابشو گرفت. بعد ما شروع کردیم شبهه وارد کردن، انقدر شبهه وارد کردیم در راجع به فاطمی. بعد آخرش نشستیم اینجوری فکر کردیم، واقعا اینا بوده؟ یه خورده تاریخ براش گفتیم، یه خورده این اتفاقاتی که تو صحیفه و نمیدونم جریان و هجوم به خانه وحی و اینا افتاده واسش گفتیم. بعد من از اسناد اهل سنت، چون قبلش هم کار کرده بودم اینو تخصصی، چند تا از آدرس اهل سنت رو بهشون گفتم فلان کتاب خودتون اینو نقد کرده، فلان کتاب اینو نقد کرده. بعد یه لحظه مون، آخه اولش گفت چرا از منابع خودتون میگه؟ از منابع ما رو گفتم اشکال نداره، از منابع خودتون، کتاب صحیح بخاری، کتاب نیمه مستدرک فلان، کتاب حاکم نیشابوری، این یکی آدرس راست میگه. بعد بنده خودمون چی بگیم؟ یعنی اینو میخوام بگم، ببینید اونا تا اونجا اومدن نفوذ کردن تو حرم امام رضا، بغل امام رضا داره میاد تو ذهن بچه شیعه ما داره شبهه وارد میکنه. من طلبه باید مسلح باشم که بتونم جوابشو بدم، و از الان شما این تو ذهنتون باشه، نگید من طلبه پای اولم، پای دو، سه، هر پایه میخوای باشه، از الان یکی از پیشینه های ذهنتون باید این باشه، انقدر مسلط باشید که هر کدوم از مولوی اهل سنت، مردم عادیشون هم نه، مولوی خواست مناظره کنه نترسید، بری وسط میدون. باور میکنید من اون اوایل که حالا یه خورده این مباحث رو کار میکردیم، میرفتم میگشتم یه جا مولوی پیدا کنم، من مینشستم با مولوی صحبت میکردم. چندین بار اینجا شد، مثلا من یه مولوی یه بار یه جایی دیدم تو همین زابل، یکی از روستاها دیدم، بعد نشستم کنارش گفتم مولوی بیا اینجا یه چهار تا سوال ازت دارم. بعد نشستم یه چهار تا سوال این ور اینور پرسیدم، البته رفاقتی هم پرسیدم، ولی میخواستم به قولی بهش ضربه بزنم، ضربه فنیش کنم. یعنی ببین باید پوسکلوف بشید، نه تحصیل از مناظره، از الان خودتون برای مناظره آماده کنید. حالا یکی از نکاتی که تو مناظره باید دقت کنید اینه که با اهل سنت میخواد مناظره کنید، اصلا از منابع خودمون نباید آدرس بدید، چون اونا قبول ندارن. یک نقطه مشترک همه ما قرآنه، باید با قرآن با اونها مهاجه کنیم، مطالب قرآنی رو با قرآن، ولی مطالب تاریخی که تو قرآن نیومده اونها رو باید از روایات خودشون، حالا انشالله بریم جلوتر اینا رو قرار با هم کار کنیم، آدرس بهتون بدیم، شما تحقیق بیارید، پژوهش بیارید، مسلط بشید. تو خیابون رفتین اهل سنت دیدید نترسید، یعنی انقدر بود مسلط بشید. الان رفتیم وسط مسجد جامع اهل سنت نشستی، بگی آقا سلونی قبلا تفقیل دونی راحت. من یه رفیق داشتم، ایشون سال 81 پا میشد از قم، اصلا اینجایی هم نبود، از قم بلند میشد میومد میرفت مسجد مکی، وسط مسجد مکی مینشست، بعد اونجا میگو آقا از من سوال کنید. یه طلبه ای که مثلا شاید موقع 22 سالش هم بیشتر نبود، سن و سالی هم نداشت، ولی کار کرده بود وسط مسجد مکی مینشست، با آقا احمد سوال کنید مباحث شیعه و سنی بپرسید، ای از این شبهه بود همه رو جواب میداد، یک بار نشد کم بیاره، اینقدر کار کرده مسلط شده بود. الان دیگه شاید این طلبه رو بشناسید، آقای ابوالقاسمی هست توی این شبکه ولایت و شبکه‌های مختلف میاد شبهه شناسی اینو کار میکنه، از اون موقع کار میکرده، درسته؟ اینجا هستید علما؟ هستید که؟ آره؟ یه چیزایی از اون موقع کار میکرده، الان مسلط شده شبهه شناسی، الان در سطح جهانی داره کار میکنه. پس این نکته تو ذهن باشه، از قرآن باید استدلال کنیم. الان ما با این آیه قرآن میخوایم جواب این شبهه رو بدیم. شبهه چی بود؟ شبهه اینه، من میخوام ببینم کسی الان تو ذهنش میگه جواب بده، کسی بگه خلاصه جایزه خوب از من داره. ببینید شبهه رو بگم، شبهه اینه چرا حضرت آدم در بهشتی که بود تخلف کرد؟ ای کاش تخلف نمیکرد، جای ما توی بهشت بود. آیه رو بگم، با همین تیکه آیه میخوام جواب بدیم. از قال رب و کرد الملائکه اینی جائل و فل ارز خلیفه، تا همین جای آیه. با این تیکه آیه میخوام جواب شبهه رو بدیم. کسی میتونه بسم الله یه جایزه خوب پیش من داره؟ بسم الله. کسی بلده بگی یه جایزه خوب همه الان داره. سوال این است، چرا حضرت آدم در بهشت رفت و تخلف کرد؟ ای کاش تخلف نمی کرد، تا ما الان این تیکش رو میخوام، تا ما الان در بهشت میبودیم. بیشتر این قسمتش آیه چیه؟ از قال رب و کرد الملائکه اینی جائل و فی الارض خلیفه. با این تیکش میخوام جواب.
حضرت آدم
رو زمین بوده؟ نه دیگه، تو بهشت داریم بودیم. مگه نمیگیم در بهشت بود رانده شد؟
طبقه همین آیه بادیه در زمین قرار بود که بیاد، فل ارز خلیف باید در زمین خلیفه باشه.
بگید یکی که بگید
ایشون تو بهشت بوده که اولا در بهشت واقعی گردن تو را با نشده، قیامت روز برپا نشده، پس قیامت نبود از
اتاده. اونایی که من گفتم نه، با آیه، با آیه جواب بده، معما چو حلگش آسان شد.
بعدی اصلا واسه بهشت ساخته نشده
بود،
از اتاده
واسه این خلیف شدن ساخته. با این آیه جواب بده.
آجی
اول بگید
جایزه چی
میدونه؟ حالا بسیده به جوابتون دیگه، طبق جواب من رای در بشن خواهد میدونه، جوندار باشه یا نباشه. آقا از علما قرار نبودی، حالا بگید به شما نبودی.
هم شاید اشتباه باشه.
خب؟
اول هم شیطان از باب وسوسه حکومت نام، چه آقا از افادم، بعد از باب این که درجات شما دارید میگه.
این ببین، این تیکه دوم سواله، این یه قسمت دیگه سواله. ببین این شما دارید راجع به میگید که چرا حضرت آدم گوش به حرف شیطان داد، اون تیکر داری جواب میدید، من اونو فعلا وارد نشم. این تیکه که چرا حضرت آدم از بهشتی که بود در بهشت نماند، اگر میمان ما هم در بهشت بودیم، این تیکه شو میخوام. اون تیکه دیگه سواله.
استاد خداوند در قالب تبعید که حضرت آدم رو به تبعید کرد به زمین، میخواست که حضرت آدم رو خلیفه کنیم و خدا هم گفته اینجا رو به درز خلیفه تبعید کرد. در بحانه تبعید
یعنی چی؟ نفهمیدم. هر نشه
خدا چون که حضرت آدم تخلف کرده بود
خب سوال همین دقیقا داری، شما داری سوال رو میگی چرا تخلف یعنی کاش تخلف نمی کرد تا زمین تبعید نمی شد. نه نشد، نشد. آیه رو جواب بده، آیه.
خود خدا گفته آجا که
یه خدای جدید به اسلام نزدیک شد جوابش.
ببین چرا فرض خلیفه قرار بود تو زمین خلیفه باشه.
خب
حضرت آدم مثلا قرار بود که بیاد تو زمین خلیفه باشه. خب بخاطر این تخلف کرد مو دیگه آیه درست شد جانون فلرز خلیفه شد.
نه درسته، یه صلوات بفرستید.
الله
یه جوزه خوب پیش اومد داده این شما، بعد هم یه چکشو میمیسم واسه
هزار
نه یه ترابر پنجوهی مشتول رو پاکت میذارم
پاکت؟ باجه اگه باری خود جواب کامنتر رو بگاجه
نه خوبه دیگه، نه خوبه. ببین هر کسی طبقه بالاخره پایه خودش دیگه باید بسنجیم نسبت به این پایه خیلی جواب خوبی بود. ببینید جواب سوالی خود رو تکمیل کنم، آیه همینه، همین تیکه آیه. ببینید حضرت آدم از اول قرار نبود، حالا تو هر بهشتی که بوده قرار نبوده تو اون بهشت بمونه، یعنی قرار نبوده تو اون بهشت بمونه، قرار بوده حضرت آدم از اول قرار بوده روی زمین بیا. چون آیه قرآن چی میگه؟ خداوند ملائکه رو جمع کرد، به ملائکه گفت که از قال ربک للملائکه، خدا به ملائکه چی گفت؟ اینی جائل فی الارض خلیفه. جواب همینه. ببینید خدا از روز اول میگه من میخوام حضرت آدم رو روی زمین قرار بدم. اصلا اینجا بحث تخلف کردن و نکردن نیست که بگیم تبعیدش کرده، اما بگیم من جواب گفتم. اصلا بحث تخلف نیست، حضرت آدم حتی اگر تخلف نمیکرد، حالا میگیم تخلف هم نبوده ها، حتی اگر این کار رو هم نمیکرد قرار هست بیاد روی زمین. ببینید نمیگیم قرار بود تخلف کن تا بیاد روی زمین، نه، قرار بوده بیاد روی زمین، حتی اگه حضرت آدم تخلف هم نمی کرد باید می اومد روی زمین. پس این دقت کنید، هدف از خلقت حضرت آدم این بود که حضرت آدم بیاد روی زمین، چون روی زمین خدا خلیفه میخواسته، تو بهشت خلیفه نمیخواسته. پس این تیکه رو خوب دقت کن، قرار بوده که بیاد روی زمین. حالا ممکنه بگیم خب پس چرا حضرت آدم تو بهشت رفت؟ خب نمیره، از اول خدا رو زمین قرارش میداد. ببینید هر کدوم از ماها یه دورانی رو داریم به نام دوران جنینی تا رشد و نمو پیدا کنیم، بعد تازه از لحظه که به دنیا اومدیم یه دورانی رو داریم، دوران قبل از بلوغ، دورانی که هنوز به سن تکلیف نرسیدیم. توی این دوران ما رشد میکنیم، عقلمون کامل میشه، خوب و بد رو تشخیص میدیم، اصطلاحا میگن بچه ممیز، یعنی خوب و بد رو کم کم از هم تشخیص میدیم. بعد تازه میتونیم اطرافمون رو بفهمیم چی خوبه چی بده، چه کاری رو انجام بدیم چه کاری رو انجام ندیم. بعد که به سن تکلیف رسیدیم خدا میگه خب از الان واجب این کار انجام میدیم. حالا حضرت آدمی که تازه خلق شده و هنوز به عنوان نبی نیست، هنوز اون انسان کامل نیست، هنوز خوب و بد اونجوری که باید تشخیص نمیده، خب قرار نیست بیاد روی زمین. لذا قرار بود یه جای یه مدتی باشه که هم خود حضرت آدم کامل بشه تا به عنوان نبی باشن، ثانیاً حضرت آدم وسیله ایست برای امتحان ملائکه و ابلیس، لذا باید یه جای دیگه میموند، در جای دیگری بود که مورد امتحان قرار بگیره بعد بیاد روی زمین. خداوند به وسیله حضرت آدم اومد ملائکه رو امتحان کرد، ابلیس رو هم امتحان کرد. ابلیس کی بود؟ ابلیس کسی بود که طبق روایت امیر المؤمنین در نهج البلاغه 6000 سال خدا را عبادت کرده بود. رفقا ما از اول تا آخر عمرمون تا حالا حساب کردیم چقدر خدا را عبادت میکنیم؟ یه حساب سرانگشتی با هم بکنیم. ببینید ما در شبانه روز 17 رکعت نماز میخونیم، درسته؟ خیلی طولانی بخونیم و با آداب و سکنات و همه چیز، نمازمون از اول تا آخر کل 17 رکعت میشه نیم ساعت، درسته؟ هر کدوم در اصل یه دقیقه است دیگه، 17 دقیقه. حالا ما اشانتیون هم میگیم با مستحباتش و آداب و رسوم و اینا، نمازت میشه نیم ساعت، درسته؟ نیم ساعت یعنی 1/48 شبانه روز دیگه، درسته؟ شبانه روز 24 ساعت، نیم ساعت میشه 1/48، درسته؟ یعنی یک انسان که 48 سال عمرش باشد، یک سالش به عبادت رفته. ما گاهی وقتا بگیم خیلی ما شاهکار کردیم، خدا رو عبادت کردیم. حتی ما طلبه ها بعضی ما فکر میکنیم من خیلی شاهکار کردم، من دیگه خدا رو خیلی عبادت کردم، نمازم رو امروز به جای رکعت 1 دقیقه رکعت 2 دقیقه خوندم. دست بالاش حساب کنیم میشه 1/48. یعنی انسان 48 ساله 2 سال از عمرش اومده نماز خونده، 1 سالش. حالا اینو دو برابرش کن، دو برابرش میشه چقدر؟ 48 دو برابر کنی 96. چجوری؟ 96 سال. حالا شما بگو 100 سال. یک انسانی که خیلی عمر کند، 100 سال عمر کند، انسان 100 ساله 2 سال از عمرشو به نماز گذرونده. خسته نباشی، خیلی خدا رو عبادت کردیم و چقدر منت سر خدا میذاریم. پس فکر میکنیم ما خیلی کسی هستیم، 100 سال اگه عمر کنیم 2 سال خدا رو عبادت کردیم، 2 سال. یعنی 98 سال دیگهش در غیر عبادت واجب گذشته. خیلی هنر کردیم. شیطان امیرالمومنین فرمان 6000 سال خدا را عبادت کرد. خوب دقت کنید ها، امیرالمومنین نمی فرماید 6000 سال عمر کرد، 6000 سال خدا را عبادت کرد. من انسان 100 ساله 2 سال خدا را عبادت میکنم، 2 سال. شیطان حساب کن چقدر خدا را عبادت کرده، 6000 سال خدا را عبادت کرد و واقعا خدا رو عبادت میکرد، واقعا خدا رو عبادت میکرد، نه که بگه فیلم بازی میکرد، نه واقعا وای میستاد نماز میخوند، واقعا خدا رو عبادت میکرد، پرستش میکرد، واقعی ها واقعا این کار میکرد، فیلم هم بازی نمیکرد. لذا خدا در قبال کاری که انجام داد بهش پاداش داد. ببینید ما چقدر میتونیم تو زندگی نماز بخونیم که خدا رتبه ما رو ببره هم رتبه ملائکه خودش قرار بده. ابلیس قبل از اینکه رام نشه در درگاه الهی اسمش حارس بود. آنقدر خدا رو عبادت کرد، آنقدر نزد خدا درجهش رفت بالا، خدا از زمین کندش، بردش تو آسمونا، همنشین ملائکه شد. در آسمانها درجه درجه پله‌های ترقی رو طی کرد، رفت بالا. داریم توی حدیث معراج، شب معراج رسول گرامی اسلام وقتی از آسمان چهارم عبور کرد، دید یه منبر سوخته اینجا افتاده. بعد گفت این جریان چیه؟ به جبرئیل فرمود. جبرئیل برگشت گفت اون زمانی که شیطان هنوز از درگاه الهی رانده نشده بود، هنوز درست حسابی بود، اون موقع می‌نشست روی منبر، ما دور تا دورش می‌نشستیم، به ما درس توحید می‌داد، درس معرفت شناسی می‌داد. خیلی حرفا میگه می‌نشست رو منبر به ما درس معرفت شناسی می‌داد. بعد ما پا منبرش می‌نشستیم، ما پا منبریاش بودیم، ملائکه پا منبریاش بودن. بله پله‌های ترقی رو رفت بالا، واقعا هم رفت ها، دارم میگم فیلم نبود، واقعا پله‌های ترقی رو رفت بالا. اونقدر رفت بالا همنشین ملائکه شد. آنقدری که آیه قرآن در موردش چی میگه؟ ازغالم نه جلوترش که میاد میگه که خداوند امر کرد به ملائکه ازغال رب که للملائکه سجدوا لآدم فسجد و ازغال نه للملائکه. میگه وقتی که گفتیم ما به ملائکه که سجده کنید، اینجا نمیگه به ملائکه و شیطان، آنقدر همنشین ملائکه بود، ملک نشده بود، همنشین ملک بود، خدا جداش نمی کنه. میگه من به همشون گفتم سجده کنید، جداش نکرده، یعنی همنشین ملائکه شده بود، آنقدر همنشین شده بود خدا جداش نکرد، نگفت از قلنا للملائکه مثلا به حارس استدول آدم، نه للملائکه، به همشون گفتم، یعنی همنشین ملائکه بود، ملک نبودا، همنشین ملائکه بود، رتبه داشت واقعا. تا اونجا رسید شیطان، شیطان کسی شده بود واسه خودش در منظر الهی عزیز، رتبه و معرفت و حساب کتاب و اینه، واقعا کسی شده بود واسه خودش. اما یه مشکلی داشت شیطان. ادامه آیه چی میفهمد؟ میفهمد وقتی خدا گفت سجده کنی، همه سجده کردن، فسجد الملائکه الا ابلیس ابا و استکبر و کان من الکافرین. رو این کلمات خوب دقت کنید، اینایی که از صرف و نحو و ادبیات بدتون میاد، ثمره همه ادبیاتاتون اینجاها جمع میشه. ببینید تک تک این کلمات معنا دارن. ابا یعنی ابا ورزید، امتناع ورزید، و استکبر، استکبر استکبار باب چیه؟ استفعال. باب استفعال مهمترین معناش چیه؟ طلب. طلب چی کرد؟ کبر. و کان من الکافرین، نمیگه یکون من الکافرین، خوب دقت کنید ها، آیه نمیگه بعد از اینکه سجده نکرد کافر شد، نه، آیه نمیگه یکون من الکافرین، فعل مضارع به کار نبرده ها، میگه کان من الکافرین، بود از کافری. یعنی چی؟ این رو با هم میشه جمعش کنیم؟ یعنی چی؟ از یه طرف میگیم شیطان آنقدر خدا رو عبادت کرد رتبهش رفت همنشین ملائکه، بعد از یه طرف میگیم همنشینه، بعد از همنشین ملائکه، از یه طرف میگیم کان من الکافرین، کافر بود، اگه کافر بود پس چرا همنشین ملائکه شد؟ چون قرآن نمیگه یکون، نمیگه از اینجا که سجده نکرد تازه کافر شد، نه، قرآن میگه کانه، کافر بود، از اول کافر بود. چجوری جمعش کنیم دو تا رو با هم دیگه؟ از اول میگیم 6000 سال عبادت، رتبه درجات رفت بالا، همنشین ملائکه، از اول میگیم کافر بود، اگه کافر بود که نمیتونست به اونجا برسه. شیطان همه کاراش تو حساب کتاب بود. اما یه امایی داره، یا به قول ترکان میخوان خیلی غلیظ بگم چی؟ اما. این دیگه جایی که خیلی میخوای تاکید کنی، دو تا همزه کنار هم که قرار میگیره تبدیل به الف میشه، درسته؟ اما این دیگه خیلی ده. مشکل اصلی شیطان میدونید چی بود؟ مشکل اصلیش این بود که یه سری رذائل اخلاقی در وجودش بود که اینها رو نتونسته بود از بین ببره. شیطان رو ظاهرش خوب کار کرده بود، روی اعمالش کار کرده بود، حتی روی خیلی از اعتقاداتش هم کار کرده بود، چون درس توحید میاد به ملائکه، درس معرفت شناسی میداد. اما یه مشکلی داشت، بعضی از رذائل اخلاقی رو نتونسته بود از دلش دور کنه، و چون نتونسته بود از دلش دور بکنه، بعد از این همه سال عبادت یه جای همون رذیله اخلاقی گیرش انداخت، و یه جوری گیرش انداخت که یه جوری، چون میدون آدم هر چی دیدین دیگه، شما میدون در نردبون پله اول پات لیز بخوره بیفتی یه خوره پات در میگیره، پله دوم بیشتر، پله سوم، هر چی پله ها رو بری بالاتر وقتی زمین بخوره بیشتر دردت میگیره، بری تای نردبون بخوری زمین ممکنه پات بشنه، بالاتر بری بخوری زمین کمرت میشکنه، بالاتر بری سرت میشکنه، میگه از دنیا میری میری لطوبار میشه این چیزها، هر چی میری بالاتر سقوط کنی در و داغونتر میشی. و چون شیطان خیلی رفته بود بالا، وقتی که سقوط کرد به خاطر یه کار کوچیک، یه رذیله باعث شد تو اون اوج خورد زمین، و چنان خورد زمین از همه اومد پایین‌تر. ما دیگه از شیطان پایین‌تر نداریم دیگه. در جهنم اون پایین‌ترین درک جهنم مال شیطانه، و یه تعدادی حالا میگیم راه شیطان رو رفتن، هم نشین شیطان شدن. ببینید شیطان خیلی کارش درست بودا، نماز میخون، عبادت میکن، رتبه گرفت، اما یه رذیله اخلاقی باعث شد سکوت کنه. اون رذیله اخلاقی چی بود؟ ته دلش حسادت و کبر داشت، بروزش هم نداده بود، بروز نداده بود تا اون لحظه، ته دلش بود، بروز هم نداده بود، اما همین حسادت و کبر یه جای دستش رو گرفت. چرا آیه قرآن یه کان من الکافرین؟ یعنی که درست ظاهرش درست بود، به ظاهر نماز خون، اعمالش درست بود و رتبه هم گرفت، اما اون رذیله اخلاقی ریشش از گذشته های دور بود، و همون رذیله اخلاقی باعث شد که کافر بشه. الان یهویی کافر نشد، اون رذیله اخلاقی که از اول بود اون باعث شد که اومد گرفتش یه جو زدش زمین و خورد زمین، نتونست دیگه بلندش، از درگاه الهی رانده شد. ببین یه موقع هست مثلا شما رو استاد از کلاس میندازه بیرون، یه موقع من مدیر از مدرسه اخراجت میکنم، یه موقع مثلا امام جمعه شما رو از شهر تبعید میکنه، یه موقع مثلا مقام معظم رهبری شما رو از این کشور میندازه بیرون، یه موقع ببین نعوذ بالله، دارم اینا رو فقط میگم به ذهن برسا، خدا میاد میگه اخراج، خدا میگه اخراج، از درگاه الهی رانده شد، شد رجی. همش هم خود اون رذیله اخلاقی بود. رفقا حوزه علمیه اگر ما اومدیم باید بتونیم رو خودمون کار کنیم، اون رذائل اخلاقی که ته دلمون هست رو از خودمون دور کنیم. اگر نتونستیم دور کنیم یه جایی ما رو زمین میزنن، و هر چقدر ما بزرگتر بشیم رذیله اخلاقی در وجود ما بزرگتر میشه، و اون وقتی که بزنه زمین بد میزنه زمین رو. یه موقع از شما طلبه پای اول یه خلافی میکنیم، کسی ندید میگیره، یا بالاخره تنبیه میکنه، یه کاری میشه تموم میشه میگیره، نهایتش هم اخراج میشه دیگه، خیلی تخلف سنگین میشه. طلبه پای دو سنگی در پای سه، همینجور هرچی میبالتر پای شش خب خیلی سنگین، بعد مؤمن بشی خب خیلی سختره اگه یه خلاف کسی ازتون ببینه. حساب کنید برید بالا بالا، آیت الله بشید، امام جمعه بشید، به یه جایگاهی برسید، بعد یه تخلفی ازتون ببینه. من متاسفانه تو زندگیم چندین نفر رو دیدم که اینها آیت الله بودن، توی قوم درس خارج داشتن، بعد به خاطر یه سری تخلفات گرفتنشون، یکیشون حکم اعدامش آمد و دیگری حبس ابد. آیت الله بود و درس خارج داشت، میدیدمش تو فیضیه، درسش هم میدیدم، شلوغ هم بود درسش. وقتی زمین خورد، بعد زمین خورد دیگه نتونست بلند شد. شما حساب کنید این همه شاگرد داشتیم، همه پادرسش بودن، ولی خود زد. تهش نگاه میکنیم اون یه رزیله از اون اول همراهش بوده. حالا مواردش رو من میدونم، اینجا بیان نمیکنم. مثلا یکیشو بذار بگم قابل گفتن هست متاسفانه. یکیشون بود کار استخاره بود، ولی نه این استخاره که شرعی هست، استخاره که شرعی نیست. یعنی چه کار که میکرد؟ نعوذ بالله نعوذ بالله قرآن رو داخل فاضلاب انداخته بود، بعد بی احترامی میکرد، بعد مثلا میومد یه سری استخاره های میکرد، یه سری الهام های شیطانی بهش میشد و جواب طرف مقابل درست میداد، قشنگ جواب میداد، ولی با ارتباط با شیطان جواب داد به خاطر بی احترامی به قرآن. گرفتنش به خاطر بی احترامی به قرآن کرد، رفت بالا. اما یه روز همین قرآن زنش زنی، یه روزی زنش زنی، بعد هم زن زنی. دیدیم اینا رو تو زندگی ما. برای همین رفقا ببینید الانی که در حال درس خوندن هستیم، الان هر کدوم از ماها باید پرونده اعمالمون رو مرور کنه. هر کسی خودش رو بهتر از همه میشناسه. بعد ببینم من توی زندگی چه مشکلاتی رو دارم، چه رزیله هایی رو ممکنه داشته باشم. بعد از الان تلاش کنم که از بین ببرمش، که اگر الان موفق نشم، فردا روزی که بزرگ شدم و به جایزم، همین رزیل اخلاقی من یه روزی زمین میزنم. درست خدا ستار العیوبه، درسته که خیلی از عیبهای ما تو زندگی هامون داشتیم که خیلی تا حالا نفهمیدن، پدر و مادرمون هم نفهمیدن، حتی همجرهی و خیلی نزدیکانمون هم نفهمیدن، فقط خود خدا فهمیده خیلی از عیوب ما رو و تا الان هم پوشونده، هیچکی هم نفهمیده. اما تا کی قرار خدا عیب ما رو بپوشونه؟ تا کی قرار خدا عیب ما رو بپوشونه؟ بالاخره یه جایی خدا این عیب ما رو هویدا میکنه و اون موقع است که بد میشه، اون موقع است که سخته. حالا این بحث خیلی مفصله، باید این چندین جلسه راجع به همین یه قضیه بحث کنیم. رانده شدن شیطان از درب الهی یعنی چی؟ بعد وقتی ما خودمون رو باهاش مقایسه میکنیم که ما کجای میدانیم؟ اون یه رزیله داشت اینجوری خورد زمین، ما که گاهی وقتا نگاه میکنیم میبینیم خیلی مشکلات زیادی تو پروندمون هست، ما قراره چه بلای سرمون بیاد؟ تا چه قراره نون سربازی امام زمان رو بخوریم و امام زمان به ما هیچی نگه؟ یعنی یه جای امام زمان جلومون رو نمیگیره، یه جای آبرومون نمیره و ممکنه یه موقعی باشه یه جوری آبرومون بره که دیگه نتونیم خودمون رو جمع جور کنیم. برای همین خدا میفرماید جاهای مختلف در عبادت داریم، قبل از اینه که آبرومت بره، قبل از اینه که دیگران بفهمن، توبه کن و دست بردار. خدا میگه منم میپوشونمش. خدا انشاءالله به همه ما توفیق بده توی زندگیمون همیشه بتونیم مسیر اهل بیت رو بریم، همیشه بتونیم قدمهایی رو برداریم، اعمالی رو انجام بدیم که با اعمالم بتونم قلب مقدس امام زمان رو راضی و خوشنود نگه دارم، نه اینکه خدایی نکرده قلب امام زمانم رو بشکنم. خدا انشاءالله به همه ما توفیق بده به طور زندگی کنیم که بتونیم قلب حضرت زهرا رو راضی و خوشنود از خودمون نگه داریم. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد.